بسم الله الرحمن الرحیم و این کان کبر علیکی اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. در شأن نزول این کلمه و این کان کبر علیک اعراضهم نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقمند بود آمر اسلام بیاورد و او مسلمان نمی شد و بر حضرت گران تمام شد. آیه نازل شد که تو اگر بتوانیم زمین بروی یا با آسمان سفر کنی یا آیهی به معجزهی بیاوری که این گونه از افراد ایمان بیاورن، این کار را بکن، ولی توان اون را نداری. یک بر فرضم توان اون را داشته باشی، اینها ایمان نمی آورن. این دو، لکن همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، سوره مبارکه انعام چون دفعتا نازل شده است، آیات خاصی که شأن نزول مخصوص دارد به این معنا خواهد بود که در اون فضا این سوالها تو اذهان مردم بود، نه اینکه بعضی از آیات در فرون شأن نزول نازل شده است و بعضی از آیات دیگر در شأن نزول دیگر، بلکه در چنین فضایی که بعضی از این مسائل در اذهان مردم بود، این سوره مبارک دفعتا نازل شد. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این جهت که عده‌ای حرف او را نمی پذیرفتند غمگین می شد و از این جهت که سخنان او را رد می کردند احساس دلتنگی می کرد و از این جهت که عده‌ای بر کفرشون اصرار می‌ورزیدن، این بار بر پیغمبر سنگین بود. آیاتی که در قرآن کریم هست از همین قبیل هاست. گاهی می‌فرماید به این که اصرار اونها بر کفر و جاهلیتشون تو را محزون می‌کنه. گاهی می‌فرماید اصرار ایشون بر جاهلیت خودشون تو را دلتنگ می‌کنه. یزیغ و صدر و که به ما یقولون. گاهی می فرماید این بار بر دوش تو سنگین است. کبر علیک اعراضهم و مانند آن. اینها گرچه یه لازم مشترکی دارن، لکن عین هم نیستن، چون که این معانی مرادف هم نیستن، مفاهیم همتای هم نیستن، گرچه لوازم خاص لازم مشترکی دارن. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم احساس حزن میکرد، احساس دلتنگی میکرد، احساس گرانباری میکرد، خداوند او را با علم الهی آشنا کرد. اون علمی که حزن را برطرف کند، ضیق صدر را برطرف کند، گرانباری را برطرف بکند. اون بارهای سنگین کمرشکن را از حضرت بردارد، اون دلتنگی را از حضرت بردارد و اون غم و اندوه را از حضرت بردارد، به اون شرح صدر مرحمت کند. یه علم خاص الهی است، یه علمی است که عمل را هم به همراه داشته باشد. اونگاه ذات اقدس اله در این بخش از آیاتی که در مکه نازل شده است و در بهبوهه فشار جاهلیت علیه اسلام نازل شده است، خدا می فهمد به این که ما این جریان ها را می دانیم. قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون. اون علمی را که خدا دارد می خواهد به خلیفه خود عطا کند که خلیفه الهی مظهر چنین علمی باشد. اونگاه این که خدا می فرماید تو جاهل نباش، یعنی اون اسرار الهی که انسان را آرام می کند، اون را خدا به تو یاد می دهد. تا تو جاهل نباش، تو باید بدانی یک راز و رمزی در کار هست و اساس اون راز و رمز این است که این نظام بر اساس تکلیف و اراده و اختیار خلق شده است. گرچه ایمان چیز بسیار خوبی است و کفر چیز بسیار بدی است، اما خوبی ایمان و بدی کفر در فضای اختیار معنا دارد. یعنی انسانی که مختار است اگر با اراده و اختیار خود ایمان بیاورد خیر است، و اگر با اختیار و اراده خود کفر بورزد شر، و اگر خداوند افراد را ملجأ و مجبور بکند به پذیرش ایمان یا ترک کفر، هیچ کدام از اینها اون صفت خاص خود را دارا نخواهند بود. نه چنین ایمانی کمال است و نه چنون کفری بد. اگر کسی مضطر بود به کفر یا مضطر بود به ایمان، قهرن سعادت به شقاوت را از دست خواهد داد، زیرا چیزی که اجبار و الجا و استرار است که کمالی در کار نیست. وقتی که این معنا را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ تعلیم کرد، اونگاه به حضرت شرح صدر داده شد. حضرت با یه شرح صدری با کفار برخورد میکرد، اونها را دعوت میکرد، حجت بالغه الهی را به اونها ابلاغ میکرد. اونگاه این جمله ها را قول الحق من ربی، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، این را به آسانی حضرت تلقی میکرد. یا انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا را با شرح صدری تلقی میکرد. انسان متوسط الان کسی عده‌ای رو دعوت میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، حرفش رو نمیپذیرند، او دلتنگ میشود، غمگین میشود، احیانا اون روستا یا شهر یا شهرستان یا استان رو ترک میکند و میرنجد. اما اگه کسی با شرح صدر دعوت کند، هرگز رنجی ندارد، غم و اندوهی ندارد و محل مأموریت خود را ترک نمیکند، چون از یه افق برتری به جریان نگاه میکند. بفهم به این که ما موظفیم مردم را با برهان دعوت کنیم، با حکمت و موعظه دعوت کنیم، با جدال احسن دعوت کنیم، با فعلمون دعوت کنیم، با سنت و سیرتمون دعوت کنیم. هیچ نقطه ضعفی در سنت و سیرت ما نباشد که او برنجد یا سوء استفاده کند یا علیه ما احتجاج کند. ما باید یه عالم با عملی باشیم که با فعلمون دعوت کنیم، با قولمون دعوت کنیم. از اون به بعد اگر کسی نپذیرفت، ما نه غمگین میشویم، نه دلتنگ میشویم، نه احساس گرانباری میکنیم. معلوم میشود او مرده است و حرف در مرده اثر نمیکند. او با سیئات خود اون روح نصیحت پذیری را در خود از بین برد. اون وقت چنین انسانی بدون ضیق صدر، بدون حزن، بدون احساس گرانباری محل مأموریت خود را حفظ می کند. این یه شرح صدر است. بنابراین این یه علمی است که عمل را به همراه دارد. این هم در بخش نظر انسان را مشروع و صدر می کند، هم در بخش عمل انسان را مشروع و صدر می کند. این علم الهی را خدا و پیغمبر آموخت. فرمود به این که تو اگر بخواهی زمین را نقب بزنی، کانال کشی بکنی، از یک گوشه زمین فرو بروی، از گوشه دیگر سر در بیاری، معجزه بیاری که اینها قبول بکنن، این چنین نیست. نردبانی بیاری، آسمون خراش به آسمونها بروی، معجزه بیاوری که اینها بپذیرند، اینا نمیپذیرند. برای که اینا روح پذیرششون را به وسیله معاصی از بین بردن. اول مرتکب مکروهات میشدند، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره. در توبه را هم عمدن به روی خود بستند، اون روح اتعاظ را کشتند. لذا سخن در اینها اثر نمی کند. چون سخن در اینها اثر نمی کند، تو بیش از این مأمور نیستی و غمگین هم نباش. و و اگر بخواهی خدا اینها را روی اضطرار به ایمان برساند، این که کمال نیست، خدا اون قدرت را دارد. چنین علمی که با شرح صدر علمی و عملی هماهنگ است، این از طرف خداست. و چنین علم اوائل برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاتن نبوده است، بعد به وسیله چنین علمی تعلیم الهی پیغمبر واجد شد. لذا خدا علم خود را شرح می دهد، بعد محصول این علم را به پیغمبر تعلیم می دهد، اونگاه فرمود فلا تکونن من الجاهلی. مشابه همین بیان را در باره نوح پیغمبر صلی الله علیه و آله نبی جناب آله علیه السلام آمده است، منتها در اونجا فرمود انی اعوذک ان تکون من الجاهلی. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اوائل بعثت او که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است، خدا با یه لحن قاطع تری می فرماد لا تکونن من الجاهلی. ولی اونچه که در سوره مبارکه هود در باره حضرت نوح بیان شده است با یه لسان نرمتری است، و اون آیه 46 سوره مبارکه هود است که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعدک ان تکون من الجاهلین. نوح سلام الله علیه هم نگران بود که چرا فرزندش این موعظت را نپذیرفت و چرا در ردیف کافران قرار گرفت. غم نوح در این نبود که چرا پسرش مرد، خب خیلی ها فرزندانشون میمیره. غمش در این بود که چرا کافران از بین رفته. اونگاز بازگشت این غم به این است که چرا او ایمان نیاورد و چرا در ردیف کافرین قرار گرفت. چنین حزنی را با خدا در میان گذاشت. ذات اقدس اله رمز این کار را بازگو شد، بعد فرمود انی اعدک ان تکون من الجاهلین. با یه لسان نرم نوح را نصیحت کرد. اما در جریان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اختصاص به شخص معین نبود، مثلا از اعضای خانواده او باشد، مربوط به اصل امت بود، اون هم در طلیعه امر بود. لذا با یه لحن قاطع تری فرمود لا تکونن من الجاهلی. تدریج و دفعی فرقشون در بساطت و وحدت و کثرت است، وگرنه در محتوا که فرقی نیست. محتوا همه محتوای قرآن برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزول دفعی هم آمده، در نزول تدریجی هم آمده، منتها فرق در اجمال تفصیل است، در وحدت و کثرت است و مانند آن. خب نوعی که در حدود الان به طور معتدل 1000 سال عمر اوست، برای اینکه 950 سال به عنوان پیغمبری در بین مردم به سر برد، لابد 40-50 سال داشت که بقا مشابه نبوت رسیده است. این جریان طوفان در حالی اتفاق افتاده است که سن شریفش به 1000 سال رسیده است. چون اون چیه در قرآن کریم آمده است لبس فی قومه الف الا 50 عاما، این مدت رسالت حضرت را بیان میکنه، نه عمر شریف نوح را. فرمود این 950 سال تبلیغ کرد و اثر نکرد، اونگاه دستور عذاب صادر شده است. اگر 40 سال بود یا 50 سال داشت به مقام شامخ نبوت رسیده است، جریان طوفان وقتی اتفاق افتاد که عمر شریفش به 1000 سال رسیده است. خب کسی که 950 سال ارتباط مستقیم وحیابی را دارد، در پایان عمر خدا با او از باب موعظت چنین نرم سخن میگوید انی اعدک ان تکون من الجاهلین. اما درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در طلیعه بعثتش که همون در مکه این سوره مبارکه انعام نازل شده است، بعد از جنبندی سگانه حزن و زیغ و کبر، یعنی محزون می شد، دلتنگ می شد و احساس گرانباری می کرد، فرمود فلا تکونن من الجاهلین. همه اینها با تعلیمات الهی است. نباید گفت که چطور به پیغمبر فرمود لا تکونن من الجاهلین، برای این پیغمبر که خدا نیست معاذ الله همه چیز را به ذات بداند. ذات اقدس اله همه چیز را به ذات میداند، پیغمبر را از راه وحی عالم میکند. با این وحی او را عالم کرد به علمی که محصول شرح صدر بود که منزه از حزن شد، منزه از ضیق صدر شد، منزه از کبر علیک اعراضهم شد. بله دیگه، با این شرح صدر داد خدا به پیغمبر. نه، خود پیغمبر غمگین می شد، پیغمبر محزون می شد. نه جاهل نبوده، یعنی این همه این چیزا را داشت. خدا می فهمد من علم دارم که محزون می شدی، علم دارم به این که بر تو مایه ضیق صدر توست، علم دارم به این که اعراض اونها بر تو سنگین است و گرانباری رو احساس می کنی، ولی بدان که نظام نظام اختیار است. در بخش‌های دیگر فرمود اگر خدا می‌خواست اینها را یک جا مؤمن می‌کرد، ولی نظام بر اساس اختیار است. اگر خدا بخواهد اینها را مؤمن بکند خب می‌تواند. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. در سوره مبارک یونس آیه 99 سوره یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خب اگر خدا بخواد با اضطرار، با الجا و با جبر همه مردم مسلمان بشوند خب میشوند، ولی این فایده ای ندارد که کمان نیست. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذین لا یعقلون ولنظروا ماذا فی السماوات والارض ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. کسی که قلبش رو با گناه سیاه کرد حرف در اون نفوذ نمی کند، چون که آیه بعد هم دلیل این کار را ذکر می کند. نظام فل جمله می دانند، اما بل جمله که همه اینها بر اساس اختیار خود انسان تنظیم می شود که پس از دیگری معلوم خواهد شد. حضرت می فهمد به این که خب من حرف حق آوردم، از رای صحیح هم که بیان کرد، احتجاج هم که کردم، حجت من هم که بالغ است، باید اینا قبول بکنن. چرا قبول نمی کنن؟ می فهمد این قبول نکردن برای این که یه دباغا مردن. این حرف الان هم برای خیلی ها قابل هست نیست. شما خیلی از مفسرین بزرگ رو می بینید اینا هم به تشبیه می کنن، میگن کل موتا. این چنین نیست. الان برای خیلی از بزرگان حل نشده است که انسان در درون خود یه چشمی دارد، یه گوشی دارد، یه شامی دارد، یه لامسه‌ای دارد، یه حیاتی دارد. انسان یه موجود سه طبقه است. این برای خیلی ها حل نشد الیوم. فقط دو طبقه رو درک میکنن. بعضیا که انسان را مادی میدارن میگن روح چیزی جز همین ساختار بدنی نیست. غیر از مغز و قلب چیزی در انسان نیست. همین بدن است که در تالار تشریح خلاصه می شود. با این گروه که سخنی نیست، با اون علما سخن است. علما می گوین انسان مرکب از روح مجرد است به همین جسم. غیر از این جسم یه روحی است که درک می کند. اما بین اون روح مجرد و این بدن مادی در نهان و نهاد خود اون روح یه حقیقت دیگری، حیات دیگری که سمع و بصر دارد، شام دارد، لامس دارد، آیا وجود دارد یا نه؟ خیلی ها میگن نه، اینا تشبیه است. اما ظاهر خیلی از آیات قرآن کریم است که انسان یه موجود سه طبقه است. طبقه اول همین چشم و گوش ظاهری، همین بدن ظاهری که یأکل و یمشی فی الاسباب، این طبقه اول. طبقه سوم همون روحی است که درک میکند. طبقه دوم که بین این بدن و اون روح است، انسان خودش با دورو بسازد.
اونو ما با عمل می سازیم. این طبقه اول یعنی این بدن در اختیار ما نیست. اگر کسی خوب چهره است، خوب چهره است. اگر بد چهره است، بد چهره است. ابیض است، ابیض است. اسود است، اسود است. اما اون بدن وسط را ما با عمل داریم می سازیم. یه عده در قیامت با چهره نورانی و سفید و زیبا محشور می شوند. یه عده با چهره زشت محشور می شوند. یوم تبیض و فیه وجوه و تسود وجوه. اون هیکل را، اون بدن را ما با علم و عمل می سازیم. یعنی یه چشم دیگری، یه گوش دیگری، یه شامه دیگری که حقیقی است. این تنها مخصوص یعقوب سلام الله علیه نیست که بگوید فاصله 80 فرسخی من بوی یوسف می شنوم. اینی لعجد و ریح یوسف و لولا انتفن ندون. این تنها مخصوص اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست که فاصله چندین فرسخی مدینه تا حبشه اون جنازه نجاشی را دیدند و برای نماز میت خوندند. انسان حقیقتاً یه چشمی در درون او هست که میبیند، یه گوشی است که میشنود، یه شامه است که میبوید، یه ذائقه است که میچشد، یه لامسه است که لمس میکند. نه تنها معانی کلی را بفهمد، اینا رو همون طوری که در رؤیا انسان خواب میبیند، بین این بدنی که در بستر خواب آرمیده است و اون رویی که معانی کلی رو درک میکند، بالاخره یه بدنی سفری دارد، هجرتی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، حرفی میزند، ذائقه‌ای دارد، لامسه‌ای دارد، ناطقه‌ای دارد. هر کسی در نهان خود یه چنین چیزی رو دارد میسازد که اونها در حقیقت میشنوند، میبینند و مانند. اینه که در سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این حقیقت است، یعنی درون انسان که اون انسان متوسط است، بعضی چشمشون بیناست، بعضی چشمشون کوره. خب اگر کسی در همین دنیا گوشش کر باشد، شما نمی توانید حرفای عادی را به او بفهمانید. چشمش کور باشد، نمی توانید مناظر عادی را، مناظر طبیعی را به او بفهمانید. اگر کسی چشمش کور باشد و گوشش کر باشد، اون که در نهان اوست، نمی توانید مطالب ماورای طبیعی را به او بفهمانید، به او بشنوانید. اینه که قرآن فرمود اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی این قلبی که مربوط به عالم طبیعت است این رو دارن، اما قلبی که باید از سمع و بصر درونی کمک بگیرد این را ندارن. خب چرا ما از بوی بد گناه خودمون احساس خجالت نمی کنیم؟ با اینکه در روایات فراوان آمده است استغفار کنید برای اینکه بوی بد گناه شما رو رسوا نکنه. خب گناه بدبوست دیگر. چرا اون که ولی خداست و از اولیای الهی است، ما اگر کنار او رفتیم، او بوی بد گناه ما را استشمام میکنه، مثل مرداری پیش او رفتیم، ما خودمون استشمام نمیکنیم. این اینی لعجد و ریح یوسف تنها مال اون حضرت نیست، البته مرحله کاملش مال اونهاست. انسان در درون خود واقعا چشم دارد، واقعا گوش دارد، واقعا لامسه دارد، واقعا شامه دارد، واقعا ذائقه دارد. همه اینها را خودش با علم و عمل صحیح می سازد. همین که این بدن را رها کرد، با اون بدنی که خود ساخته است محشور می شود، یا زیباست یا زشت است. روایات تیسرم اعمال الا ماشاءالله اینا را اثبات می کند. حالا هر چه است، غرض آن است که این آیات حمله بر حقیقت می شود، نه حمله بر مجاز. خب فرمود من این علم را دارم به تو می دهم. اینا واقعا کورن. شما چرا نگرانی؟ اگر پرده بین شما و مستمعینتون باشد، شما هر چه برهان اقام کنید، مردم را، این مستمعین را به این معارف الهی دعوت کنید، ببینید هیچ صدایی از اینها بلند نیست. بعد کسی بیاد پرده را بردارد بگد آه خودت رو خسته نکن، اینا کرند و کور، خب شما راحت میشید. این پرده را ذات اقدس اله از جلوی چشمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم برداشت، فرمود نگاه کن اینا کورن واقعا، اینا کرن، یه عده سمیعند و بصیرن، حرف را از روم هم آمده باشه میشه صهیب رومی، از حبشه هم آمده باشه میشه بلال حبشی، از ایران هم رفته باشه میشه سلمان فارس، یه عده کنار تو هن از خانواده تو هن میشه تبت یدا ابی لهب، او واقعا کر و کور از حرفت رو درک نمی کند، دیگران واقعا بینایان حرفت رو درک می کنند. این که پرده را بردارد در حقیقت بفهماند که عده کر و کورند، این علم الهی است. چنین علمی که اول برای حضرت حاصل نبود، فلا تکونن من الجاهلین فتحصله، که بعضی از علوم مستقیماً باید به تعلیم الهی باشد یک، و این علم را ذات اقدس اله به نوح پیغمبر در اواخر عمر داد با نرمش اینی اعیزو کن تکون من الجاهلین، دو در اوائل عمر رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی قبل از هجرت، نه اوائل بعثت او، به اون حضرت عطا کرد، فمود لا تکونن من الجاهلین، سه اینا توبیخ نیست، اینا علم حوزوی نیست که استاد به شاگرد بگد او زود یاد بگیرد، پرده را کنار ببرد ببیند یه عده کرن یه عده کورن که دست کسی نیست، فرمود درون اینها اینه، ما اگر بخواهیم اینا را کالبد شکافی کنیم، جراحی کنیم، اینا را بینا کنیم، البته میتوانیم، ولی خب کمال نیست، اینا عمدن خودشون رو کور کردن، ما که کور نیافریدیم، ما بر اساس و نفس و ما سواها فالهمها بشورها و تقواها آفریدیم، بنابراین و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر واقعا این اعراضشون برای تو سنگینی میکند، بدان شما هر کاری بخوای بکنی بکن، ولی فایده نداره، تنها کلیدش به دست من است و من او را مصلحت نمی دانم، من بخوام با اجبار اینها را مؤمن کنم می توانم، ولی خب فایده ندارد، ما میخوام اینا با اختیار مؤمن بشوند، اینا که چشمشون رو کور کردن، اینا واقعا مردن، حالا وقتی پرده را کنار زد فهمید عده مرده ام، فهمید شما تو قبرستان داری نصیحت میکنی درس میگی، خب برای مرده ها که اثر ندارد که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا، این آیات بعد نازل شده، بعد حضرت فرمود واقعا اینها مرده، تو همین بخش بعدی فرمود انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله، این که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا، در آیه 80 به بعد سوره مبارکه نبل این چنین است، فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، خب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که قبرستان بقی نمی رفت خطبه بخونه، که این در اون مسجد خطبه می خون، در جمع عده ای که یا در مکه خطبه می خون، نمی رفت تو مقابر قریش که، یا کرها را جمع نمی کرد برای سخنرانی نمی کرد که، ولی خدا می فرماد که مرده ها را تو اسماع نمی کنی، نمی توانی حرف را به گوش مرده ها برسانی، یا کرها را نمی توانی از دعوت خودت با خبر بکنی، یا کورها را نمی توانی هدایت کنی، و ما انت به هادی العمی ان ضرارته ان تسمعو الا من یؤمنو با آیاتنا فهم مسلمون، اون که اهل اسلام و انقیاد و اطاعت و پذیرش هست حرف در او اثر می کند، اما اون که خود را کر و کور کرد که حرف در او اثر نمی کند که. خب پس این تعبیر بلند که فهمو فلا تکونن من الجاهلین برای آن است که یه همچه مطلب غیبی را میخواد به او بفهماند، وگرنه همه این آیات را خدا نازل کرد، همه محتوای همه اینها را خدا به پیغمبر آموخت، درباره اینها که تعبیر لا تکونن من الجاهلین ندارد که. اسمای الهی را گفت، جریان معاد را گفت، جریان وحی نبوت عامه را گفت، فرق اعجاز و غیر اعجاز را گفت، همه معارف را گفت. اما در لحظه به لحظه که نفهم و جاهل نباش که خب سراسر قرآن علم است دیگر و تعلیم، اما در این گونه از مواردی که حزن دارد، ضیق صدر دارد، بار سنگین را احساس می کند، می فهمد به اینکه لا تکونن من الجاهلین، با یه لحن تندی اون مطلب عمیق علمی را که شرح صدر را به همراه دارد به حضرت می فهمد. وگرنه در همون سوره نمر آیه 70 فرمود لا تحزن علیهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، این حرفا رو نزن، بعد با اینکه اینا مرده. خب پس این که فرمود ولا تكونن من الجاهلین یه تعبیری نیست که معلم به متعلم بگه، بلکه اون متعلمی که میخواهد در اثر سنگینی بار احساس سستی کند، یا حزن است یا ضیق صدر است یا گرانباری است، و من لا تکونن من الجاهلین. خب مگر انبیای دیگر قبل از تو نبودن؟ لقد کذب رسل من قبل، که قبل آیه قلب بود، فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. این جریان برای تو هم هست، تو اگر بخواهی آسمان بری زمین بری بی اثر است. و این کان کبر علیک اعراضهم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، که این جزا محذوف است، یا جزا این است که فَفْعَلْ، یا جزا این است که لَا يَنْفَعُ. اما این که فرمود فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، نفق صرف اون سوراخ زمین را نمیگن نفق، اون نقب ها و کانال هایی که در زمین حفر می شود، از یک سوی ورودی دارد از یک سوی خروجی، چنین کاناری را می گویند نفق، نافقا. این موشهای صحرایی را که میگن نافقا، برای اینکه اینا از یک سوی نقب می زنن، کانال می زنن، از سوی دیگر بیرون می روان. و منافق را هم که گفتن منافق، برای اینکه اینا از یک راهی وارد دین شدن و از یک راه دیگری در رفتن، چنین این کسی رو میگن منافق. مثل اینکه موش صحرایی رو میگن نافقا، اونه که زیر زمین میره میمونه او رو نمیگن نافقا، او رو نمیگن منافق. اونه که نقب میزنه که در رد از راه بیرون برود او رو میگن منافق. خب فرمود اگر شما یه نقبی بزنی، از یه راهی بری یه راه دیگری آیه برای اینها بیاری، بی اثر. یا اگر نردبان نصب بکنیم به طرف آسمان بری و به سلامت به مقصد برسی، یه معجزه بیاری، در اینها بی اثر است. نردبان را هم سلم گفتن برای اینکه انسان را به سلامت به اون مقصد صاعد می کند. هیچ کدام از این دو طرف اثر ندارد، چه صعودش چه هبوطش، برای اینکه لو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگر خدا میخواست اینا را برای هدایت جمع میکرد، لیکن که کمال نبود. همون نظیر اون چی که در سوره مبارکه یونس الان خونده شد که لو شاء لآمن من فأرزه کلهم جمیعا افعتن تکرهون ناس علی کنو مؤمنین. خب حالا اگر اسباب تسلی است، هم تسلی اوست، هم تعلیم ابتدایی اوست، هم تعلیم دیگران است، این در همون حال انسان اگر بداند به این که خب همه از بین رفتن، یه غمگین نیست، یا غافل است یا جاهل. اگر کسی بداند یه امانتی را از او گرفتن که غمگین نیست، چون خیال کرد مال خود اوست. در بخشای دیگر هم همینطور است. فمود فلا تکونن من الجاهلین، اونگاه چنین علمی که خودش فرمود قد یعلمو، از اون جا که شروع می شود چنین علمی را خدا و پیغمبرش عطا کرده است، بعد دیگه آرام شد. اونگاه برهان مسئله را از دو جا ذکر بکنند. می فرماد خدا قادر هست، لکن اعمال چنون قدرتی کمال نیست، نیازمند به پذیرش قابلان است. اینا قبول را از دست دادن. انما یستجیب الذین یسمعون، حالا مطلبی که مربوط به همین جریان گذشته است این است که آیا همون طوری که در دنیا انسان می‌بیند گاهی کسی زحمت می‌کشد، عمری زحمت می‌کشد، یه جای را آباد می‌کند، بعد خداوند اون را به دیگری منتقل می‌کند و اورثنا الذین استضعفوا فی الارض مشارق الارض و مغاربها می‌شود؟ این یک. گاهی هم در بعضی از مسائل فقهی و دینی شنیدیم که دارد اگر کسی از دیگری غیبت بکند، خدا سیئات اون مقتاب مظلوم را به این غیبت کننده ظالم منتقل میکند و حسنات غیبت کننده ظالم را به اون غیبت شده مظلوم منتقل میکند. این دو. آیا علم و جهل هم این چنین است یا نه؟ اگر کسی مدتها درس خوند و عالم شد ولی بی عمل، این که به جهنم میرود عالمانه به جهنم میرود یا این نعمت علم را از او میگیرد؟ کسی که گوشش بدهکار رهبران الهی بود، جاهل بود، درس نخونده بود ولی مؤمن شد، آیا وقتی بهش میرود جاهلانه بهش میرود یا عالمانه بهش میرود؟ شاید این سومی هم نظیر اولی و دومی محصول کار او را دیگری ببرد. یعنی کسی ممکن است عمری زحمت بکشد برای رفاه مؤمنین جاهل، عالم بشود ولی چون خود به علمش عمل نمی کند محصول علم او را مؤمنین عادی ببرند، همونها که دست او را بوسیدن در قیامت عالمانه به بهش برون، ای به جهنم برود. جهل او را به این می دهند، اونگاه این گرفتار قصه درونی خواهد شد غیر از عذاب ظاهری. همونطوری که اگر کسی به بهش می رود مشکلات او حل شده وارد بهش می رود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، انسان شستشو می شود و وارد بهش می رود، اگرم بخواهد به جهنم برود رفت و رو بشود، یعنی همه امانت ها را از اون می گیرن بعد به جهنم می برن. این طوریست که عالم عالمانه به جهنم برود. مشکلش این است که تمام محصول عمر او را از اون می گیرن، بعد جاهل می شود، هم افسوس اون را دارد هم گرفتاری نار را. اعاذنا الله من شرور انفسنا.